تحولات شرق میانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با برنامه این هفته تحولات شرق میانه. در هفته‌ای که گذشت، تکرار ادعاهای موهوم ریاض علیه تهران، اعتراض‌ها در عراق و همچنین اعلام عملیات بزرگ نصرالله از مهمترین تحولات شرق میانه بود که در این برنامه بررسی بیشتری می‌شود. با ما همراه باشید. خالد بن سلمان معاون وزیر دفاع عربستان سعودی در اظهاراتی فریبکارانه ضمن تکرار اتهامات همیشگی علیه ایران مدعی شد که ریاض از طرح پیشنهادی شورای عالی سیاسی یمن استقبال می کند. شورای عالی سیاسی یمن جمعه 20 سپتامبر با اعلام آتش بس مشروط ائتلاف متجاوز سعودی را به توقف جنگ دعوت و تأکید کرد عربستان از فرصت آتش بس استفاده کند. جمهوری اسلامی ایران نیز دولت عربستان را به پذیرش این پیشنهاد تشویق کرده و اعلام کرد از هر گونه اقدامی در جهت برقراری آتش بس و پایان یافتن جنگ ظالمانه علیه ملت یمن حمایت می کند و آن را گامی مهم برای برقراری صلح و ثبات در منطقه می داند. معاون وزیر دفاع عربستان سعودی که کشورش فرماندهی جنگ علیه یمن را بر عهده دارد و 5 سال است مردم بیدفاع یمن را بمباران می کند، اما مدعی شد که صحبت ایران از آتش بس در یمن و ارتباط دادن آن به خروج از بحران استثمار ارزان قیمت یمن و مردم آن است. خالد بن سلمان در ادامه اظهارات موهوم خود همچنین مدعی شد که ایران دنبال سوء استفاده از یمن در جهت منافع خود است. عربستان در حالی با سیاست فرافکنی و تکرار ادعاهای واهی علیه تهران ادامه می‌دهد که با مشکلات متعددی در سطوح اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دست به گریبان است. عربستان با حمایت آمریکا، امارات و چند کشور دیگر از مارچ 2015 اقدام به تجاوز نظامی به یمن و محاصره زمینی، دریایی و هوایی این کشور کرده است. محمد بن سلمان که در آن زمان وزارت دفاع را بر عهده داشت، عربستان سعودی را وارد این لشکرکشی کرد و آن را طوفان قاطعیت نامید. اندکی بعد این ماجراجویی نام رسمی دیگری یافت و به عملیات بازگشت امید تغییر نام داد. عملیاتی که 3 میلیون آواره و 11 میلیون قحطی زده بر جای گذاشته است. اما این عملیات در چه زمینه‌ای تعیین کننده و قاطع بود و چه امیدی به همراه آورد؟ جنگ افروزی عربستان و متحدانش در یمن تا کنون به کشته شدن بیش از 16,000 یمنی، زخمی شدن 10,000 نفر و آوارگی میلیون های یمنی منجر شده است. واقعیت این است که جنگ و کشتار مردم مظلوم یمن نقض حقوق بین الملل و حقوق مردم یمن بوده و اقدامی غیر قانونی است که منطقه را با بحران مواجه کرده و سران سعودی نمی توانند این اقدامات خود را از هیچ راهی توجیه کنند. دست پیش گرفتن عربستان و ادعاهای واهی علیه ایران را باید همان سیاست همیشگی ریاض دانست که ناپختگی و بی‌تدبیری بارزترین مشخصه آن است و نتیجه جز بحرانسازی نداشته است. آنچه بیش از هر چیز دیگری در مورد ادعاهای ضد ایرانی عربستان به ذهن می رسد، این که عربستان در گرفتاری های خود ساخته اسیر شده است و با اظهارات ریاکارانه در صدد پنهان کردن واقعیت است. تنها راه بیرون آمدن عربستان از باتلاق یمن روی کرده واقع بینانه و پذیرفتن پیشنهاد دولت نجات ملی یمن در زمینه توقف پرتاب موشک و هدایت پهباد به سوی عربستان در مقابل توقف حملات ائتلاف سعودی به یمن است. چنین اقدامی میتواند در راستای استقرار ثبات امنیت در منطقه باشد. عربستان اما بیش از آن که به فکر پایان جنگ تجاوزکارانه خود به یمن باشد و دنبال سرپوش گذاشتن بر شکست‌ها و ناکامی‌های منطقه است. عراق هفته گذشته شاهد اعتراض‌های ضد دولتی بود. کمبود خدمات اجتماعی، بحران بیکاری و همچنین فساد اداری عامل اصلی شکل‌گیری اعتراض‌های مردمی در عراق بود. عمده معترضان عراقی را جوانان این کشور تشکیل می‌دهند. به لحاظ مکانی نیز ولایت‌های شیعه نشین عراق و همچنین بغداد شاهد اعتراض‌های ضد دولتی بود. اعتراض‌های عراق خودجوش و مسالمت‌آمیز بود، اما با دخالت برخی عوامل داخلی تحت حمایت بازیگران خارجی به سمت خشونت کشیده شد، به نحوی که ده‌ها کشته و زخمی داشته است. یکی از نشانه‌هایی که ثابت می‌کند مخالفان دولت عراق از این تظاهرات مسالمت‌آمیز بهره برداری و آن را به سمت خشونت هدایت کردند، شعار علیه مرجعیت عراق، شعار علیه هشت شعبی، درخواست برای سرنگونی نظام، شعارهای ضد ایرانی و همچنین حمایت بازمانده‌های حزب بعث از جمله دختر صدام، دیکتاتور معدوم عراق، از این اعتراض‌ها بود. دولت و گروه‌های سیاسی عراق از تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم حمایت و آن را حق مشروع مردم برای بیان مطالباتشان عنوان کردند. عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق در بغداد و ولایت‌های دیگر منع آمد و شد اعلام کرد. همچنین عبدالمهدی در سخنانی خطاب به مردم عراق نکته‌های مهمی مطرح کرد و گفت شعار بازگشت به نظام گذشته ناشی از توهمات برخی جریان‌هاست. دولت تأمین امنیت جان و مال مردم و همچنین امنیت کشور را مسئولیت اصلی خود می‌داند. دولت طرح‌هایی برای رسیدگی به وضعیت معیشتی طبقه محروم دارد که به‌زودی آن را اعلام می‌کند. اگرچه هیچ یک از جریان‌های سیاسی عراق مردم را به برگزاری تظاهرات ضد دولتی دعوت نکرد و خواستار ادامه اعتراض‌ها نیز نشد، اما برخی جریان‌ها از جمله جریان صدر و همچنین حیدر العبادی نخست وزیر سابق خواستار استعفای دولت و برگزاری انتخابات زود هنگام شدند. فهرست الفتح در پارلمان عراق بر لزوم انجام اصلاحات و حمایت از دولت برای اجرایی کردن اصلاحات مورد نظر تأکید کرد. حتی مقامات اربیل نیز بر لزوم حمایت از دولت برای انجام اصلاحات و دوری از هر گونه خشونت تأکید کردند. مرجعیت عراق نیز ضمن بر رسمیت شناختن حق مردم برای برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز از دولت خواست مبارزه جدی با فساد و همچنین انجام اصلاحات را به عنوان یک اولویت اساسی در نظر گیرد. در همین راستا دولت عراق در نخستین گام 1000 نفر از کارمندان متهم به فساد را اخراج کرد. وجود مشکلاتی نظیر فساد اداری، بیکاری و نامناسب بودن خدمات اجتماعی موضوعاتی ملموس در عراق است که البته مربوط به یک دولت خاص نیست، بلکه از دهه‌های گذشته در این کشور وجود داشته و اکنون نیز وجود دارد. با این حال تبدیل اعتراض‌های مسالمت‌آمیز و خشونت‌های خیابانی با ده‌ها کشته و زخمی و همچنین پیگیری پروژه کشته‌سازی موجب شد اغلب تحلیل‌ها حاکی از این باشد که تحولات کنونی عراق توطئه برنامه‌ریزی شده و هدفمند است. اعتراض‌های ضد دولتی عراق با آغاز راهپیمایی 40 در این کشور همزمان شد. این موضوع گویای این است که راهپیمایی گسترده 40 به عنوان یکی از بزرگترین مراسم مذهبی هدف اعتراض‌ها در عراق قرار دارد. نکته دیگر این است که از یک سو این اعتراض‌ها با شکست آل سعود در جنگ علیه یمن مواجه شد و از سوی دیگر برخی از معترضان نیز شعارهای ضد ایرانی در اعتراض‌های عراق سر دادند. برخی از تحلیلگران بر این باور هستند که آل سعود پشت خشونت‌ها علیه معترضان عراقی قرار دارد و تلاش می‌کند شکست در جنگ یمن را با خشونت‌ها در عراق جبران کند. شعار علیه هشت شعبی که نقش مهمی در شکست تروریسم داعشی داشته نیز نشان می‌دهد که اعتراض‌های عراق از سوی برخی جریان‌های داخلی تحت حمایت بازیگران خارجی به انحراف کشیده شد. خبرگزاری عراقی براسا در این خصوص نوشت 3 دسته بازیگر تلاش دارند تظاهرات عراق را از مسیر اصلی خود منحرف کنند. اول رهبران پیشین و جدید حزب منحله بعث، دوم از سرخیه که با عناصر سفارت انگلستان و هلند در بغداد ارتباط دارند و علیه مرجعیت شعار می‌دهند، سوم گروهی از سلبریتی‌های عراقی که مسئولیت اظهار نظر در شبکه‌های اجتماعی و ماهواره‌ای داخل و خارج را بر عهده دارند. نکته پایانی این که همان گونه که عبدالمهدی نخست وزیر عراق اعلام کرد، صدا و مطالبه معترضان شنیده شد و اکنون دولت به ثبات و فرصت برای رسیدگی به مطالبه های مردمی نیاز دارد. مطالبه هایی که مشروع و به حق هستند، اما ناشی از عملکرد این دولت و حتی دولت های قبلی نیز نیستند. زیرا عراق در دو دهه اخیر با تهاجم و اشغالگری آمریکا و تهاجم تروریست های داعشی که مورد حمایت محور عربی عبری غربی قرار داشت مواجه بود و تنها از سال 2018 و بعد شاهد ثبات نسبی است. یکی از اتفاقهای مهم هفته گذشته در منطقه غرب آسیا اعلام عملیات بزرگ نصرالله از سوی سرتیپ یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلحه یمن بود. این عملیات که از آگست 2019 آغاز شد یکی از بزرگترین عملیات‌ها ضد عربستان از سوی یمنی‌ها بود. این عملیات با 6 ماه کار اطلاعاتی انجام شد. بیش از 2000 مزدور سعودی اسیر شدند. بیش از 500 مزدور سعودی کشته شدند. ارتش و کمیته های مردمی یمن 300 کیلومتر از ولایت نجران را در اختیار گرفتند و همچنین تجهیزات زیادی از مزدوران سعودی به غنیمت گرفته شد. اعلام عملیات نصرالله تنها چند روز پس از حمله به تأسیسات نفتی عربستان در بقیق و خرایس ضربه سنگینی به آل سعود وارد کرد. به نحوی که حکومت سعودی در روزهای ابتدایی پس از اعلام این عملیات هیچ واکنشی به آن نشان نداد و در ادامه نیز آن را انکار کرد. اما یمنی ها تصاویر و فیلم های مربوط و اسارت مزدوران سعودی را منتشر کردند. عبدالله شهبازی، کارشناس مسائل غرب آسیا، حمله به تأسیسات نفتی سعودی در تاریخ 14 سپتامبر را یک نقطه عطف در تولد خاورمیانه نوین می‌داند که چرخش توازن نیروها را در منطقه علیه جنگ طلبان متجاوز سعودی اماراتی و بسود مبارزان یمنی نشان داد. اگرچه حمله به تأسیسات آرامکو در بقیق و خرایس ضربه های سنگین اقتصادی برای آل سعود داشته است، عملیات نصرالله ضربه های سنگین روحی و روانی برای آنها داشت، چرا که از یک سو نشان داد یمنی ها هم از هوا و هم از زمین توان ضربه زدن به عربستان سعودی را دارند و از سوی دیگر نشان داد که مزدوران سعودی برخلاف نیروهای یمنی آمادگی جنگیدن را ندارند. از این رو این آل سعود است که اکنون باید به فکر پایان دادن به جنگ علیه یمن باشد تا متحمل خسارت‌های سنگین‌تری نشود. با پایانی که دیگر از برنامه‌های تحولات شرق میانه رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خداوند یار و نگهدارتان.